بکنیم خود تعریف زیر ساخت است که منظور از زیر ساخت در واقع اون دارایی‌های حیاتی هر کشوری هست که در صورتی که از کار بیفتن این از کار افتادگی اونها باعث فلج شدن بخشی از اقتصاد یا سلامت یا امنیت در کشور میشه که حالا در شمار زیرساخت ها میتونیم نیروگاه ها، شبکه های برق، سدها، شرکت مخابرات، اینترنت و بیمارستان ها، مراکز فرماندهی، سیستم های بانکی، اینا همه در شمار زیرساخت های حیاتی هستند که از جنبه عمرانی باید به اونها بپردازیم. از طرف دیگه تهدیدها هم قابل توجه هستند، تهدیدهایی که ممکنه برای زیرساختها باشه دیگه تقریبا ما با اونها آشنا هستیم، لازم نیست خیلی بهشون بپردازم، ولی در هر صورت هم حمله های هوایی هست که ممکنه به صورت موشک، بمب یا سنگرشکن باشه و هم انفجارهای زمینی ممکنه اتفاق بیفته و یا حملات سایبری به مراکز کنترل داده. این در واقع تهدیدها هستند. اون چیزی که مشخصه اینه که زیرساخت اگر مقاوم باشه بازدارنده و هزینه حمله دشمن رو افزایش میده. منتها این به اون معنی نیست که هر زیرساختی که صرفاً از جهت مهندسی با مقاوم باشه الزاماً مورد هدف دشمن قرار نمیگیره. در ادامه باید راجع به این مطلب صحبت بکنیم. یک 5 اصل کلی در مورد تدابیر پیشگیرانه هست. من فقط از این اصول نام میبرم ولی بعد میخوام کاربردی راجع به پل‌ها، تونل‌ها، سیلوها و سایر زیرساخت‌های عمرانی صحبت بکنم. اصل اول پراکندگیه. به صورت ساده اگر بخوام بگم معنیش اینه که زیرساخت‌ها رو پراکنده کنی، یه جا جمع نباشن. و خوشبختانه در این ارتباط کار خوبی صورت گرفته. مثلا در کشور ما حدود 200 تا نیروگاه داریم. این پراکندگی هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ مکانی باید رعایت بشه. اصل دوم استتاره، که در حقیقت یه شرایطی نداشته باشن که به راحتی توسط دشمن ردیابی بشن یا اینکه بخشای اصلیشون قابل ردیابی بشه. اصل سوم مقاوم سازی و مدفون سازیه که اصولاً در این بخشای زیرزمینی مورد تاکیده و امروز هم بیشتر راجع به این قسمت صحبت میکنم. اصل چهارم جداسازی و فیوز سازه‌ای هست، یعنی در حقیقت تکنیک‌های سازه‌ای که باعث میشه اگر یک هدفی مورد اصابت قرار گرفت همچنان به کار خودش ادامه بده و تمام اون زیرساخت منهدم نشود. و اصل پنجم هم آماده کردن طرح‌های واکنش سریعه، برای اینکه اگر به عنوان مثال یک پل مورد اصابت قرار گرفت از قبل طرح آماده باشه که به سرعت بازسازی یا اینکه به اصطلاح به مدار آوردن اون سیستم انجام بشه. حالا من شروع میکنم جزئیات فنی رو دیگه مورد اشاره قرار میدم. اولین مطلبی که در مورد سازه‌ها وجود داره مسئله پروگرسیو فیلیر یا پروگرسیو کلاپس، یعنی در حقیقت وقتی یک بخش از ساختمون یا پل مورد اصابت قرار میگیره سایر بخش‌ها نباید به اصطلاح دومینووار منهدم بشن. در حقیقت اگر شما سیستمی رو طراحی کنی که از لحاظ اقتصادی ممکنه اقتصادی تر باشه ولی به نحویه که مثلا یک طبقه ساختمون که خراب میشه کل ساختمون خراب میشه، این مطلوب نیست برای کشوری مثل ما که بالاخره دشمن داریم و باید برنامه ریزی لازم رو براش انجام بدیم. این خرابی پیش رونده بعد از تهاجمی که 11 سپتامبر انجام شد، بعد از اون حمله خیلی موضوع بحث شد و در مقالات علمی هم هست که مثلا شما اگر یک 20 طبقه داری، اگر موشکی به طبقه دوم میخوره 18 طبقه دیگر یا 19 طبقه دیگر در حقیقت خراب نشن، فقط همون یک طبقه خراب بشه. طراحی به نحوی صورت بگیره که پروگرسیو فیلیر یا خرابی پیشرونده نداشته باشید. این یک نمونه هست. در حقیقت فقط یک دهنه از این پل خراب شده، خیلی سریع میشه ترمیمش کرد. دلیل این طراحی خوبش بوده که در حقیقت اتصال مفصلی در دو طرف وجود داشته و فقط همین یک دهنه در اثر اصابت خراب شده. اما ممکنه شرایطی باشه که وقتی یک دهنه خراب میشه سایر دهانه ها هم به اصطلاح با اون خراب بشن. یه نمونه موفق دیگه که میتونم اسم ببرم، شاید شما خیلی دیدید اینو دیگه، بالاخره توی بزرگراه شیخ فضل الله ما رد میشیم، پژوهشگاه فضایی ایران نزدیکی دانشگاه صنعتی شریف، در همین ایام جنگی که داشتیم، جنگ 40 روزه، مورد اصابت قرار گرفت. خیلی هم از جهت‌های مختلف از چپ و راست به این موشک خورد، ولی طوری طراحی شده بود که فقط همون طبقاتی که اصابت بهشون صورت میگرفت در حقیقت خراب میشدن. شما از مجموع مثلا 7-8 طبقه فقط یکی دو طبقه ویران داری، با اینکه چندین موشک سنگین بهش برخورد، ولی خب خوشبختانه مثلا اگر تأسیساتی در طبقه اول، دوم یا زیر زمین بوده به خوبی در حقیقت مورد محافظت قرار گرفتن و فقط همین یکی دو طبقه ای که مورد اصابت قرار گرفت در اون به اصطلاح خراب شدن. الان سازه قابل ترمیم هست، یک اسکلت فولادی هست، منتها به نحوی طراحی شده که پروگرسیو فیلیر توش اتفاق نیفتاد. بالاخره ما در جنگ زیرساختامون مورد هدف قرار گرفت. حالا یکی از این بزرگترین زیرساختا همین پل B1 بود که در کرج مورد اصابت قرار گرفت. در مورد این پل حالا شاید بشه نکات بیشتری هم مورد اشاره قرار بدیم. ای کاش ما از اول با دیدگاه پدافند غیر عامل و با این دیدگاه که ما یک دشمنی داریم که به زیر ساخت‌ها رحم نمی‌کنه و در حقیقت پایبند به اصول انسانی نیست، با این دیدگاه می‌رفتیم جلو و پل به این بزرگی نمی‌ساختیم. یعنی ما از اول باید به جای یک پل بزرگ و یه پلی که در حقیقت دهن پرکنه در خاورمیانه اول فلانه، به جای این می اومدیم پل‌های کوچیکتری رو می ساختیم. به جای مثلا یک پل بزرگ 10 پل کوچک. حالا ممکنه که لحاظ اقتصادی هزینه اولیه بیشتری داشت، اما در بلند مدت برای ما شرایط بهتری رو ایجاد میکرد. ترمیم پل کوچک خیلی ساده تره. الان شاید، حالا من نمیدونم، شاید 2-3 سال ترمیم پل B1 طول بکشه و این نقطه‌ای بود که ما برعکس اون مثالی که زدم به پژوهشگاه فضایی که طرح خوبی داشت، این یکی طرحی منطبق بر شرایط یک کشوری که دشمن داره و دشمنش هم به اصطلاح به قوانین پایبند نیست طراحی نشده بود. یکی از تکنیک‌هایی که در پل‌ها باید مورد توجه قرار بگیره در طراحی چند لایه، دفاع چند لایه، مولتی لایر دفنس. یعنی در حقیقت اگر یک بخش از سازه عملکردش رو از دست داد، بخش دیگر اون از عملکرد رو به عهده بگیره. مثلا اگر پایه‌هایی مورد صدمه قرار گرفتن، کابل‌ها بتونن اون وظیفه رو انجام بدن و اینجوری نباشه که یک پل ترکه‌ای بسازیم و با سیستم ها هم هر کدوم یک کار داشته باشن. نه، باید هر سیستمی چندین کار داشته باشه و قابل جایگزینی هم باشن. حالا به عنوان یک موردی که عرض کنم خدمت شما، این چیزیه که روشن دیگه، پل فردیس کرج هست. حدود شاید 20 سال پیش این مطرح شد که این نقطه استراتژیکیه و ممکنه که در حقیقت ارتباط تهران با چندین استان فقط از زیر این پل صورت میگیره. خوشبختانه به موقع اقدام انجام شد و از چپ و راست و چندین محور دیگر به اصطلاح حالت زیرگذر برای این پل قرار داده شده و اون حالت مونوپول رو دیگه نداره که الزاماً هر کسی بخواد از تهران به استان‌های غربی بود که ترافیک این محور رو کاهش بده. پل B1 اون از دست رفت و متاسفانه اون شیرینی کاری که انجام شد، کار طراحی یک پل بزرگ، برای ما نموند و ما مجبوریم یکی دو سال دیگه همچنان ترافیک اینجا رو تحمل کنیم. ولی میخواستم این نقطه رو تأکید کنم که ما نباید در ترافیکمون نقاط به اصطلاح خاص داشته باشیم که اون همه ترافیک به اون گره منتقل بشه. و این خوشبختانه در مورد پل فردیس تا حدودی رفع شد، اما سایر نقاط رو هم باید مورد توجه قرار بدیم و نقطه‌ای نداشته باشیم که تمام ترافیک به اونجا منتهی بشه که اگر اون نقطه مورد صدمه قرار گرفت اختلال جدی در ترافیک ایجاد بشه. نکته بعدی مسئله راکینگ فوندیشن یا به اصطلاح چرخش گهواره‌ای پایه ها هست. این مسئله در مورد پل ها اهمیت زیادی داره، ولی در مورد سایر به اصطلاح طراحی های دودکشی مثل سیلوها هم میتواند مورد توجه قرار بگیره. از حدود 10-15 سال پیش این مطلب در اروپا مطرح شد که به جای اینکه پایه های پل سخت و صلب باشن و بهتره که در زمین زیر اونها انعطافی داشته باشه و امکان چرخش به پایه پل داده بشه. این مفهوم راکینگ فوندیشن همینه. تصویر سمت راست پل سالمه، اما زمین زیر پل یک مقداری دچار گسیختگی میشه، ولی در مجموع ترک‌های سازه‌ای در پایه پل ایجاد نمیشه. این گزینه هم بهتره در پل‌ها مورد توجه باشه. مورد بعدی ساخت مدولار پل هاست. این نکته خیلی مهمه که ما کلن پل هامون قطعاتی باشن، قطعاتی که از قبل آماده شده و تیپ باشن. لازم نیست هر پل در ایران خودش یه پل خاص باشه، بهتر پل هامون تیپ باشن، قطعات از قبل ساخته شده باشن و قطعات توسط جرثقیل سریع نصب بشن. این نکته به خصوص در پل‌هایی که الان با سرعت زیاد ساخته میشن در آمریکا، من جزئیاتش رو از یکی از همکاران عزیزم آقای دکتر محمد جواد عاملی گرفتم، این تصاویر رو هم تز دکترای خودشون هم بوده. بحث بر سر اینه که حتی اگر شما دشمن خارجی هم نداشته باشی، برای ساخت سریع باید بریم به سمت پل‌های مدولار که الان نمونه ای رو الان اینجا میبینید که پی، پایه، عرشه، اینا همه از قبل به صورت سگمنتال و مدولار ساخته میشن و در تعداد زیاد پل‌های مشابه تیپ و در انبارها هستن، هر موقع لازم بود به سرعت اجرا میشه و مورد استفاده قرار میگیره. در همین ارتباط بحثی به اسم ABC یا Accelerated Bridge Construction، ساخت سریع پل‌ها مطرح شده و از لحاظ روش اجرا، روش جابجایی همین قطعات، الان شما تو این تصویر می‌بینید که یک عرشه‌ای حدوداً 20 متر در طول 50 متر داره توسط جک و جرثقیل جابجا میشه. هم در حقیقت زمان چیز میشه، صرفه جویی میشه در زمان، و هم این که از لحاظ کیفیت، و هم اگر خطری برای این پل پیش بیاد بازم نگرانی نداره، ما از این عرشه ها داریم، یه عرشه سریع به اونجا منتقل میشه. این اتفاق باز ما در مورد پل B1 به کار نگرفتیم. یک پل در بتون درجاری است با کابل های حالا جزئیات بیشتر رو مهندسان میدونن، شرایطی که با چند تا بمب هزاران همت نمیدونم از دست رفت متاسفانه. خب من بیام وارد بحث تونل ها بشم. تونل ها به خصوص پورتال تونل ها، یعنی پورتال همین ورودی تونل رو میگن پورتال، در شرایط جنگی پورتال تونل ها خیلی اهمیت داره. هواکش تونل ها و تاسیساتی که در اون هست باید مورد توجه قرار بگیره. برای این کار چند تکنیک ابداع شده. اولیش اینه که ورودی ها هندسه غیر مستقیم داشته باشن، یعنی شما مستقیم وارد تونل نشی، یه پیچ بخوری ال شکل بعد وارد تونل بشی، یا حفره‌های جاذب شوک انفجار که این آزمایشاشو انجام دادن 64% کاهش خسارت نشون داده، دریچه‌های ضد انفجار، و حالا من در اسلایدهای بعدی اینا رو با جزئیات بیشتری نشون میدم. مثلا این ورودی تونله که به حالت ال شکل تعبیه شده، قاعدتا در چنین حتی اگر اینجا این نقطه قرمز که TNT نوشته شده، حتی اگر یک انفجاری در این نقطه انجام بشه، موج انفجار با شدت خیلی کمی به داخل تونل منتقل میشه. علاوه بر این، حالا برای همین بمبایی که متاسفانه این در همین جنگ به مورد استفاده قرار گرفت، میشه عمق نفوذها رو در آورد، عمق تونل رو بر این اساس طراحی کرد. مثلا سنگر شکن GBU-57 حدود 60 متر در خاک نفوذ میکنه و در بتون حدود 15 متر نفوذ میکنه. این برای سنگ شاید مثلا 20 متره، بنابراین بیش از 20 متر نمیتونه خسارتی ایجاد بکنه در سنگ مثلا یا در شرایط کوهستانی. ولی بمب‌های معمولی مثل همین BLU-109 که بیشتر مورد بمب یک تونی هست، اون بمب سنگرشکن فکر کنم 13 تن وزنشه، این BLU-109 که حدود یک تن هست 12 متر در خاک نفوذ میکنه و 1.5 متر ضخامت بتون اگر وجود داشته باشه شرایط ایدالی است. حالا متاسفانه همین بمبای BLU-109 که 1.5 متر در بتون نفوذ میکنه تقریبا 10 طبقه سقفای معمولی رو خراب میکنه، و اینو که من عرض کردم این برای در شرایطی بود که شما بتون ضخامت متمرکز داشته باشی، مثلا تأسیسات تو جوری طراحی کنی 3 متر ضخامت بتونشون باشه. در این صورت این BLU-109 شرایط دشواری برات ایجاد نمیکنه. اما اون GBU-57 که سنگرشکنه 15 متر بتون رو هم تخریب میکنه. نکته دیگر استفاده از موجگیری در تأسیسات تونل، چون بیشتر از خود ما دشمن خبر داره و میدونه که به اصطلاح تأسیسات در تونل نقش مهمی دارن، هواکش ها، موقعیت این هواکش ها رو پیدا میکنه و مستقیم به هواکش شلیک میکنه که هواکش که خراب بشه اون دیگه متاسفانه افرادی که داخل تونل هستن اکسیژن کافی بهشون نمیرسه، یعنی بدون این که اکسیژن باشه که نمیشه کار انجام. بنابراین در چنین شرایطی استفاده از موجگیرها، یعنی به جای اینکه تأسیسات مستقیم به سمت بالا بیان، حالت زیگزاگی یا حالت انحنا مانندی داشته باشن، آزمایشان نشون میده که در چنین شرایطی باز کاهش خسارت برای افراد داخل تونل هست. حفره های جاذب شوک هم افرادی راجبش تحقیق کردن که این ورودی تونل رو شما یه حفره بزرگ که ایجاد میکنی، وجود این حفره بزرگ باعث میشه که 60-70% انرژی انفجار گرفته بشه. جزئیات بیشتر و حالا مسئله تخصصی است، اگر مایل بودید میشه راجبش بحث بکنیم توی گفتگو. خب یکی از دوستان، من پیامو بخونم، نوشتن که اگر بمب‌های طراحی بشه که عمق نفوذ بالاتری نسبت به این موارد که الان هست طراحی بشه، باز خرابی وجود داره. همینطوره، حق با شماست. یعنی در تا اینجای کار الان اینجوریه که این دشمن ما که دشمن بشریت هم است واقعا، این بمبایی ساخته که 13 متر در بتون نفوذ میکنن، ممکنه سال بعد 15 متر. همینطوره که شما میگید، من فقط اون چی که هست رو دارم میگم. نمونه موجگیر که برای ورودی یک تونل میتونه باعث کاهش خسارت بشه در اینجا نشون دادم. به جای اینکه تونل مستقیم به محور اصلی رو داشته باشه، یه ورودی و بعد در کنار ورودی موجگیر که کاهش شدید انرژی انفجار رو به دنبال داره. موانع فیزیکی رو به شکل‌های مختلف مطالعه کردن. اینایی که دارم میگم الان فقط ما نیستیم مطالعه بکنیم، خیلی از کشورهای اروپایی، کشورهایی که در شمال اروپا هستن که چندان جنگی هم الان ندارن، کشورهای اسکاندیناوی هم این پناهگاه ها رو مطالعه کردن و برای ورودی تونل ها بحثاش رو پیش بردن. این یه نمونه مطالعه ایه که توی ژورنال دفنس تکنولوژی چاپ شده. حالا همین ژورنال دفنس تکنولوژی 43 ساله که داره چاپ میشه، یعنی فکر نکنید در چند سال اخیر هم این به اصطلاح چاپ، نه 43 ساله که ژورنال تکنولوژی دفاعی داره چاپ میشه. یه موردی رو که برای ورودی پورتال ها چاپ کرده بود مطالعه، البته حجم انفجارش خرج ویژهش پایین بوده، ولی خب مطالعات آزمایشگاهی همیشه توی اسکیل کم انجام میشه. با 2 کیلوگرم TNT که انجام داده، وجود این حفره‌ای که در ابتدای تونل بوده برای کاهش موج از 400 در حقیقت 400 کیلوپاسکال تنش به 140 کاهش داده. یعنی وجود همین حفره میتونه اثر قابل توجهی در کاهش خسارت ناشی از انفجار در پورتال تونل به دنبال داشته باشه. آزمایش های صحرایی که روی ورودی ها در چین انجام شده، تصاویری که میبینید مال اونهاست و در همین زمینه هم مقالاتی رو چاپ کردن که چجوری از ورودی پورتال ها، پورتال تونل ها حفاظت بشه. بحث اثر پورتال مفصل تر از اینه، یه مقداری به بحث انتشار امواج برمیگرده که هندسه ورودی تونل به چه صورتی باشه که کمترین موج رو منتقل بکنه. نمونه‌ای که در انگلیس ساخته شده، یک تونل مقاوم در برابر بمباران که ساخته شده، میبینید که ورودیش شیب مثلا 45 درجه یا تا 30 درجه خابیده داره و این شرایط به اصطلاح هم در ورودی هم در داخل تونل باعث کاهش خسارت میشه. یا پورتال‌های چند پوسته، یعنی اگر پوسته‌های بتونی و فلزی دارن که اگر یکی از اینها خسارت دید دیگری عمل کرد داشته باشه. نمونه‌های زیادی از این کار روی پورتال‌ها انجام شده. حالا من این مورد آخر رو مثلا خدمت شما معرفی کنم، سیستم‌های سوئیسی که درب استاندارد ضد انفجار برای تونل پیشنهاد کردن که برای پناهگاه ها. خب حالا چون زمانم داره میگذره، یکی از دوستان گفتن میشه خروجی های اضطراری برای سازه هامون تعبیه بشه. آره همینطوره، برای تونل ها ما تونل فرعی یا ادیت داریم که از اونجا معمولا در طول ساخت هم استفاده میشه، ولی مسئله اینه که خب اون دشمنی هم که داره حمله میکنه همه ورودی ها رو شناسایی میکنه. الان سیستم های ماهواره‌ای که هست، مثلا ماهواره سنتینل وان یا سنتینل تو، ماهواره سنتینل وان من داشو تا بسیار خوب داشتم خدمت اون دوستی جواب میدادم که فرمودن ورودی‌های متعدد برای تونل. همینطوره، ورودی‌های متعدد کمک میکنه، ولی خب اطلاعات ماهواره‌ای که الان هست همه ورودی‌ها رو معمولا شناسایی میکنن. عرض کردم ماهواره سنتینل وان که بخشی از داده‌هاش هم مجانیه و مورد استفاده خودمون هم داره قرار میگیره، در حد میلیمتر دقت داره، دقت‌های میلیمتری دیگه. موقعیت تأسیسات تونل و ورودی تونل، همه اینها براش به روشنی قابل شناساییه. خب اشاره‌ای هم بکنم به نیروگاه‌های حرارتی که معمولاً برای نیروگاه حرارتی ما الان تو تهران خود چندین نیروگاه حرارتی سیکل ترکیبی، نیروگاه‌های بخار و نیروگاه‌های آبی هم داریم. نیروگاه کوچیکی داریم در لطیان 19 مگاوات، ولی بقیه نیروگاه‌هامون نسبتاً بزرگن. نیروگاهی که در فردیس کرج هست سیکل ترکیبی، نیروگاه شهید رجایی قزوین، تمام این نیروگاه‌های ما بخش‌های حساس اینها باید مورد شناسایی قرار بگیره و براشون تدابیر سازه‌ای و غیر سازه‌ای و برای بازسازی هاشون هم به اصطلاح که تیم وجود داشته باشه دیگه. حالا جزئیات فنی رو من خیلی اشاره نمی کنم. یک اصل خیلی کلی در تمام اینها اینه که بهتر ما نیروگاه هامونو زیر زمینی بسازیم، مثل نیروگاه سد کارون 3 و کارون 4 که اینا نیروگاه کارون 4 2000 مگاوات برق تولید میکنه و خیلی نیروگاه مفیدی است برای ما، مثلا در برابر نیروگاه های دیگر عدد قابل توجهی داره، ولی زیرزمینی هست و زیر مثلا 70-80 متر سنگ مقارهای نیروگاه هست. با این حال بعضی نیروگاه همون روزمینی هستن که بهتره برای اینها هم به اصطلاح فکری به این صورت میکردیم. حالا در هر صورت عمق مدفون 30 تا 40 متری شرایط خوبی ایجاد میکنه. من توی یکی از همین توییت هایی که همین ترامپ مینویسه دیدم، نوشته بود که از این به بعد باید زیر زمینی نسازید، هرچی میسازید روی زمین بسازید. دقیقا منظورش اینه که باید یه جوری بسازید که من بتونم بزنمشون. خب پس ما باید این نکته رو مورد توجه قرار بدیم که نیروگاه هامون باید از این به بعد تمرکزمون بر نیروگاه زیرزمینی باشه و این نیروگاهی که روی زمین، خود کشورهای خارجی هم شروع کردن به همین بحث. حالا این تصاویری که من دارم هم انبارهای زیرزمینی، هم نیروگاه‌های زیرزمینی و مخازن زیرزمینی مورد توجهشون هست. این نیروگاه 2000 مگاواتی سد کارون 3 هست، کارون 4 هم 2000 مگاوات. در این سمت چپ تصویر مغار نیروگاه خروجیش هست و میبینید خب اونجا سازندهای آهکی، سنگ آهکی زاکروس هم هست. در برابر اینها خب هیچ نمونه هایی من عرض کنم خدمت شما، بعضی از نیروگاه هایی که در منطقه ساخته شدن از جمله نیروگاه جبل علی امارات، خب اینا روزمینی هن. یه هدف بسیار راحته نیروگاه روز. بعدم این تا جایی که یادمه حدود 8 آره اینجا هم نوشتم 8500 مگاوات برق تولید میکنه، یعنی 25% کل برق امارات از این نیروگاه روزمینی هست که به راحتی قابل اصابت هست. در برابر این، در برابر 12 نیروگاهی که اونا دارن، ما حدود 200 نیروگاه داریم و اصل پراکندگی در نیروگاهامون به خوبی رعایت شده. بیشترشون هم نیروگاه های آبیمون زیرزمینی هن، اما بعضی از نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبمون روزمینی هستن که باید براشون تدابیر داشته باشیم. ولی گفتم که بعضی از کشورها نیروگاهشون زیرزمینی این اصل رو رعایت کردن. نیروگاه تریگورجست توی چین 25000 مگاوات برق تولید میکنه ولی خب شرایط ایمن هم دارد. اما یه نیروگاهی اینجوری هم روی زمین ما داریم، به راحتی میشه مورد اصابت قرار بگیرن. مسئله بعدی که میشود به اون اشاره کرد و بحث مثبتی، وجود گنبدهای نمکی زیاد در ایرانه که این گنبدهای نمکی میتوانند برای به اصطلاح ذخیره مواد ما از هر نوعی که باشه جای محفوظی باشن. معمولا گنبدهای نمکی با انحلال میشه فضا درشون ایجاد کرد. آره این سرنخ‌هایی از گنبدهای نمکی رو هم میتونیم، بعضی از کشورها هم شروع کردن گنبدهای نمکی زیرزمینیشون رو که شناسایی میکنن، به راحتی هم قابل شناسایی هستن، انحلال در اونها انجام میدن و فضای باز ایجاد میکنن و اونجا رو به عنوان یک جایگاه امن برای هر آن چیزی که براشون فکر میکنن مهمه انتخاب میکنن. در مورد سیلوها هم باید اصل پراکندگی رعایت بشه. نمیدونم یادتون از چند سال پیش توی لبنان این تصویری که گذاشتم اون نیترات آمونیاک که منفجر شد، خب اصل پراکندگی رعایت نشده بود، حجم زیادی از یک ماده یه جا جمع شده بود و اون به راحتی مورد استاوت قرار گرفت. در مورد سیلوها هم ما باید این سیلوهای مواد غذایی این اصل رو داشته باشیم. مثل تصویر پایین دو تا سیلوی کوچک بهتر از تصویر بالاست که مثلا 20 تا سیلوی متمرکز در یه جا. بله اون 20 تا سیلو مدیریت یک جا راحت تره، ولی ما باید در تمام این طراحی هامون این مورد رو مورد توجه قرار بدیم که خب بالاخره ممکنه دشمن به سیلوهای مواد غذایی حمله کنه و خسارت بزنه. آره این انفجار بزرگ لبنان در انبار نیترات آمونیوم اینجا هم نشون دادم. و در مورد شریان‌های حیاتی، شریان‌های حیاتی هم شامل آب میشه، لوله‌های آب، لوله‌های گاز، نفت، شبکه‌های مخابرات. در مورد اینها هم بازم مدفون بهتر از روزمینیه، گرچه روزمینی تعمیراتشون بازدیدشون راحت‌تر می‌کنه، اما از اون جایی که ما ممکنه یه افرادی بخوان اذیتمون کنن، بنابراین بازم در این مورد بهتره که این موارد رو رعایت کنیم. من خیلی سریع سعی کردم اسلایدامو پیش ببرم، در خدمت دوستان هستم. این تصویری هم که گذاشتم ببینید، این زیرساختهایی که در سوریه، در جمعنم لیبی، در افغانستان، در عراق، این زیرساختها در این حجم خسارت دیدن. اون کسی که در واقع حمله میکنه خیلی ترحم نمیکنه. ببینید تصاویر همه مال مناطق شهری هستن، بنابراین باید همین سازه های مسکونی و سازه هایی که برای کارهای مربوط به زیرساخت هستن، نیروگاه‌ها، پل‌ها، سیلوهای مواد غذایی، و حتی من فرصت نکردم در مورد دیتا سنترها هم باید حفاظت ها مورد توجه قرار بگیره. و این آخرین نکته ای هم که از این اسلاید استفاده بکنم اینه که اگر یک کشتی بزرگ متحد داشته باشیم و همه با هم باشیم، بهتر از اینه که هر کسی به طرف خودش از این کشتی بزرگ قایق کوچکی برای خودش بسازه. این نکته‌ای بود که من می‌خواستم بگم. از لحاظ اجتماعی اون موارد سازه‌ای در واقع در اسلایدهای قبلی مورد اشاره قرار دادم جای خودشو داره، مخصوصا مطالبی که در مورد پل‌ها گفتم که پل بزرگ برای ما مناسب نیست و بهتره که از پل‌های کوچیک در طراحی‌هامون استفاده بکنیم. آره این پل B1 رو مخصوصا تصویر پایینی که می‌بینید، این پل‌هایی که در مجموعه ادامه بزرگ راه همت هستن چندین پلن، B0، B1 تا B6، B8، اون یکی ها کوچیکن، این یکی که در حقیقت روی رودخونه کرج هست بزرگه و همین یکی رو هم مورد هدف قرار داد. من فکر نمی کنم که این هدف تصادفی بوده، مثلا گفتن بزرگترین پلشون کدومه همون، نه، مطالعه خیلی عمیقی پشتشه که ما ترافیک اینها رو همچنان داشته باشیم، یه کاری کنیم که ترافیک تهران کرج حالا حل نشه، نارضایتی ها وجود داشته باشه. خب برای این کار کدوم رو باید بزنیم؟ این پل بزرگه. بله وقتی که تصمیم گرفته میشه، حالا اونم یه رئیس جمهور آمریکا میاد یه دو تا توییت میزنه، ولی پشت پرده چنین حرکاتی اینه که در حقیقت اون ترافیکی که مردم رو اذیت میکنه همچنان ادامه داشته باشه. و منم برای اینکه این وسیله رو دست دشمنم ندم، بهتره که از ساخت پل‌های بزرگ پرهیز کنم. پل‌های کوچک الان B6 سالمه، B5 سالمه، B4 سالمه، فقط همین B1 مورد هدف قرار گرفت. اگرم اون یکی ها مورد هدف قرار می گرفتن، ظرف یه هفته، 10 روز، 2 ماه درست می شدن. این یکی حالا ما امیدواریم یه سال درست بشه. بسیار خوب، من یه مقداری پرحرفی کردم، در خدمت دوستان هستم. هر کدوم از عزیزان بحثی دارن بفرمایید، من گوش می دم.
دوستان اگه سوالی، اگه میخوان من میکروفون رو براشون وصل کنم که سوالاتشون رو بپرسن، اگر هم نه که تو قسمت چت، تو قسمت پیام خودتون رو بذارید که استاد جواب شما رو بده.
دوستان فرستادنم نگاه کنم ببینم. یکی از عزیزان گفته متاسفانه باید تدابیر پیشگیرانه برای نت. آره راست میگی، نتمون هم. یکی دیگه از عزیزان گرفته فرمودن که اسلاید ها رو در اختیار قرار میدید. من اسلاید ها رو اینجا آپلود کردم، هر کدوم از عزیزان دسترسی دارن میتونن استفاده بکنن، قابل برداشت هست. در حقیقت دوست دیگری گفتن صلح اول بهتر از جنگ آخره، واقعا همینطوره، ولی خب طرف ما کوتاه نمیاد. ما از اول به اصطلاح دنبال صلح بودیم ولی طرف مقابل ما قبول نمیکنه، بنابراین هرچی هم ما التماس کنیم صلح، اون التماس ما رو نمیپذیره. و خیلی ممنون از دوستانی هم که خدا قوت گفتن. در خدمت عزیزان هستم.
از همه دوستانی که توی این نشست حضور داشتن و تشکر ویژه‌ام دارم از دکتر قمبری که وقت گرانبهاشون رو در اختیار ما قرار دادن.
خب منم تشکر میکنم از شما جناب آقای رحمتی و همچنین دوستانی که در شبکه نخبگان ایران این برنامه رو تدارک دیدن. هر کدوم از عزیزان اطلاعات بیشتری میخواستن راجع به این موضوعات به من پیام بدن، من در خدمتشون هستم. این زیر هم شماره تلفن رو مینویسم. آره اینجا هم شماره تلفن رو مینویسم. پیام بدید، من در خدمت شما هستم. اگر جزئیات بیشتری مورد نیازتون بود به امید خدا تقدیم میکنم.
دکتر بازم تشکر میکنم از حضور شما، لطف کردین. دوستان اگه سوالی نرن ما این نشست رو به پایان برسونیم.
بسیار عالی. منم با همه عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار همه شما. موفق باشید.